بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از این که وارد بحث استثناء دوم که سنجاب هست، نماز در اجزاء سنجاب که مشهور تجویز کردن بشیم، یک نکته مرحوم آقای خویی در اذا حل و بره حل جلده مطرح کردن، او را عرض کنم. ایشون دلیلشون بر جواز صلات در جلد خز همین صحیح است که اذا حل و بره حل جلد، و فضل صلات در وبر خز جائزه، چون فرمون حوزان نحن نلبس، یعنی حتی در نماز. بعد سائل که گفت آقا این که وبر، حضرت فرمون خب اگر در وبر جائزه است، نماز در جلد خزم جائز است. ایشون فرمودن که بعضیا ممکنه بگن این به لحاظ شبهه نجاست ذاتیه خز بوده. خز چون کلب بحریه، تو روایت صحیح عبدالرحمن بن الحجاج هم داشت کلابان تخرج من الماء، ولذا در پرانتز بگم بعضیا میگن شاید این سمور آبی باشه. سمور آبی رو نمیگن کلابون تخرج من الماء. خب شبه نجاست ذاتیه بوده، ولذا از امام سوال کرد که مازا تقول فی الخز، امام فرمود حوزا نحن نلبس. فی لبس الخز، امام فرمود طبق نحو حوزا نحن نلبس، یعنی طهارت ذاتیه داره. آقای خویی فرمودن این مطلب که بخوایم بحث رو ببریم به شبهه نجاست ذاتیه و بگیم این روایت ناظر است به نفی نجاست ذاتیه، ربطی به بحث نماز نداره، میگه که نجاست ذاتیه نداره خز. ایشون فرمودن که شأن این راوی که از اجلاء اصحاب امام رضاست، سعد ابن سعد، اجل از این که ندونه که کلب بحری نجس ذاتی نیست، و اجل از اینه که میبینه که امام وبر خز پوشیده قانع نشه بگه هازل وبر، من سوالم از جلد خزه، شما راجع به وبر خز فرمایش میفرمایید. خب مگر سعد ابن سعد احتمال میداد که خز جلدش نجس ذاتی باشه ولی وبرش طاهر باشه؟ کسی که ادنا مساسی با فقه داره همچه حرفی میزنه؟ اگه بناس خز نجس العینه، این احتمال شما میدی و جلدش نجسه و وبرش پاکه، همین که دیدی وبر رو امام میپوشه معلومه وبر پاکه دیگه، تمام شد رفت. نجس العین که دیگه بین اجزاء ما لا تحل الایات و ما تحل الایاتش فرق نمی کنه. من له ادنا مساس بالفقه، اینو می فهمه. سعد ابن سعد اینو نفهمیده. بعد فرمودن آخه تناسب هم نداره شبه نجاست ذاتیه با این تعبیر امام که اذا حل و بره حل جلده. خب بعد می فهمود اذا طهر و بره طهر جلده، بحث طهارت و نجاست بود، این امام اینجور باید بیان می‌فرمود. پس این حرف درستی که بگیم مربوط به شبه نجاست ذاتیه بوده، ربطی به بحث صلات فی وبر الخز و جلد الخز از حیث این که مصداق حیوان نجس العین، از حیث این که مصداق مال و کل و لحم هست نداره. این شبهه کسی بکنه از این حیث، تو این روایت سوال بوده که شبهه نجاست ذاتیه بوده، نه این شبهه درست نیست. ما قبول داریم این فرمایش اخیر آقای خویی رو که اگه بنا بود شبهه نجاست ذاتیه رو مطرح بکنن، ازا حل و برو حل جلدهو نمی گفتن، بعد می گفتن ازا تهوره و برو تهوره جلدو. بعدش هم این مقدار از فرمایش های خوی رو ما قبول داریم، اما بقیه فرمایشات ایشون عجیبه. من لهو ادنا مساسن بالفقه، احتمال نمیده که شعر حیوان نجس العین پاک باشه. آن سید مرتضی در المسائر الناصریات تصریح میکنه، میگه شعر الکلب و الخنزیر طاهرون لأنه مما لا تحل الحیات. چجوری میفرمایید من لهو ادنا مساسن بالفقه این حرف رو نمیزنه؟ بله شما این رو قبول ندارید، اما سید مرتضی به این قائل بود. خب شاید سعد ابن سعد هم همین مطلب در ذهنش بوده. و اینی هم که کلب بحری شبهه نجاست ذاتیه نداره، الان اینا واضح شده. آه شما این توقیع اسحاق ابن یعقوب رو ببینید چه سوال هایی میکنه. سوال راجب مثلا فقا، یک سوال هایی خیلی ساده، با اینکه میگن اسحاق ابن یعقوب خیلی جلیل القدر بوده، حالا به هر حال مرحوم شیخ اینجور میفرماید، ولی سوالا خیلی سوالای ساده و پیش پا افتاده که الان کسی این سوالا مطرح کنه اصلا تعجب میکنه. بعد از این که این روایات اومده واضح شده احکام. بله همون مطلب اخیر آقای خویی خوبه که اگه بحث از نجاست ذاتیه بود، ربطی به بحث صلات فی اجزای مالای کلول همون نداشت، مناسب نبود بگن ازا حل و بروه و حل جلدو، باید میگفتن ازا تهور و بروه و تهور جلدو. منتها ما سر اشکال خودمون هستیم که این روایت شاید شبهه حرمت تکلیفیه یا کراهت تکلیفیه لبس الخز رو مطرح میکرده، نه لبس الخز فستلات، از باب اینکه ثیاب فاخره بوده یا از باب اینکه پوشیدن اجزای حیوان حرامگو شبهه حرمت ذاتیه یا کراهت ذاتیه داشته. این اشکال ما به دلالت این روایت سر جای خودش هست. بس واقع میشه راجع به استثناء دومی که صاحب الوه ذکر کرد، گفت و سنجاب. خب راجع به سنجاب مشهور قائل به مشهور بین متأخرین این است که سنجاب جائزه درش در جلدش مثلا نماز بخونه، ولی در کل مورد اختلافه. شیخ طوسی در مبسوط میگه جائز هست بلا خلاف، در کتاب صلات نهایه میگه لا بأس بالصلاة فی السنجاب، در منتهی علامه میگه که اکثر اصحاب جائز میدونن نماز در سنجاب، ولی شیخ طوسی در کتاب صید و ذبایح نهایه گفته که نماز در سنجاب ممنوعه. همونی که میگفت بلا خلاف جائزه تو کتاب مبسوط، تو کتاب نهایه که سابقا نوشته بوده، در ایام جوانی نوشته بوده، چون در مبسوط میگه و کنتو عملتو قدیمن کتاب النهایه. در کتاب نهایه در بحث صید و ذباحه میگه که نماز در سنجاب ممنوعه. در خلافم همینو میگه، میگه وقد وردت رخصتون فی لبس جلود سمور و سنجاب و الفنک فی آل سلات، ولیکن به نظر ما لا یسلا فیها. خب شهید ثانی در روض الجنان برخلاف علامه حلی در منتهی که میگفت اکثر اصحاب قائل به جواز صلات در سنجابن، گفته ذهب الاکثر الی المنع، اکثر اصحاب نماز در سنجاب رو حرام میدونن. مثل اینکه نقل قول هم اجتهادی بوده، همینجوری اجتهاد میکردن که اکثر اصحاب چی میگن، و الا چجور میشه علامه در منتهی میگه اکثر اصحاب قائل به جواز صلات در سنجابن، شهید ثانی در روض الجنان میگه اکثر اصحاب قائل به منع. حالا بگذاریم، ما بریم سراغ روایات. نحن ابناء الدلیل. روایات دو طائفه، طائفه اولا دلالت کردن بر حرمت صلات در سنجاب. خب موثقه ابن بکیر میگه سأل زراره و عبدالله علیه السلام عن صلات فی الثعالبه و الفنک و سنجابه و غیرهی من الوبر، یعنی از حیواناتی که وبر دارند. فاخرج کتابا زعم انه املاء رسول الله صلی الله علیه و آله ان الصلاة فی وبر کل شیء حرام اکله فالصلاة فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و کل شیء منه فاسد. تصریح کرده در مورد سؤال به سنجاب. امام عمومی رو ذکر کردن که ما حرم اکلو کل ما حرم اکلو فالصلاتو فیه فاسد. طائفه ثانیه روایاتیست داله بر جواز، یکی صحیحه ابی علی راشده، ما تقول فی الفراء ایو شیئن یسلافی، قال ایو الفرا. فرا دو استعمال داشته، یه استعمال پوست حمار وحشی گورخر، یکی هم مطلق پوستین. اینجا مراد مطلق پوستینه. فقال ایو شیئن الفرا، قال الفنک و سنجاب و سمور. قال علیه السلام فسل فی الفنک و سنجاب فاما السمور فلا تسلفی. قلت فاستعالب نسلی فیها، قال لا. روایت دوم صحیح حلبی، سألت عن الفراء و السمور، اینجا جدا کرده فراء و السمور، البته در معتبر داره عن فرو السمور، عن فرو السمور، ولی تو نقل کتب روایی داره سأل تو عن الفراء و السمور، که اینجوری باشه میشه همون جلد حمار وحشی. و السمور و السنجاب و الثعالب و اشباهی، قال لا بأس بالصلاة فیه. تصریح کرده به سنجاب، جواب هم است که لا بأس بالصلاة فیه. اگر این روایت دوم که داره و اشباهی ظاهر باشه در مطلق حیوان حرام گوشت، اشباه سمور و سنجاب و ثعالب چی هم؟ مطلق جلوده دیگه، جلود حیوانات حرام گوشت، یا هم از حرام گوشت و یا حلال گوشت. امام بفرمون لا بأس بالصلاة فیه، خب میشه متباین با موثقه ابن بکر نسبت میشه تباین. موثقه ابن بکر مخالف عامه است، مقدم میشه. علاوه بر اینکه تسالم اصحاب است بر حرمت صلات فی مالایک العلماء فی الجمله، بر خلاف این صحیح حلبی. اما اگر بگیم نه و اشباهی معلوم نیست، شبیه اینا مراد چیه؟ روشن نیست. و نظائرش، چه میدونیم نظائرش چیه؟ دیگه تباین نمیشه با موثق ابن بکر، چون اطلاق نداره دیگه، مجمله. ولی در مورد سنجاب دیگه تصریح الله بسته به سلاطفی. مشکل این روایت اینه که بعض فقراتش تسالم بر بطلانش هست، سعالب. اینجا جا داره بگیم هیچ فقیهی، بلکه هیچ متفقهی و هیچ کسی که ادنا مساسی بالفقه داره نگفته که نماز در سعالب در جلد روباه جایزه. خب کسی که استدلال میکنه باید بگه مهم نیست، من تبعیض در حجیت قائلم، مثل آی خوی یه تیکه رو برش میکنم میگم این قابل حجیت نیست، بقیه فقرات حدیث رو حجت میدونم، به این میگن تفکیک در حجیت، تبعیض در حجیت. ما هم فی الجمله اگر دو تا فقره مستقله باشه قبول داریم، اینجا هم میشه اون مبنا رو تطبیق کرد. روایت سوم صحیح حلبی، یه صحیح حلبی دیگر که به نظر ما بعید نیست همون صحیح حلبی قبلی باشه، خلاصه مثل مختصر و مطول شده. این مختصره، سأله عن اشیاء من هل فرا و سنجاب، سأله عن اشیاء من هل فرا و سنجاب، مختصرش کرد. قال لا بأس بالصلاة فيه. آخرین روایت، چهارمی روایت، همون روایت علی ابن ابی حمزه است، لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم. خب اونم که سندش ضعیف بود. خب ولی در هر دو طایفه روایت معتبره بود دیگه، روایت طایفه اولا موثق ابن بکر بود، روایات طایفه ثانی هم توی صحاح بود دیگه، صحیح ابی علی ابن راشد، صحیح حلبی. محقق در معتبر گفته که تعارض نیست بین طایفه ثانیه و طایفه اولا، طایفه ثانیه اخستن از طایفه اولا، و موثق ابن بکر عامه، کل شیء حرام اکلو فالصلاه فیه فاسد. خب این طایفه ثانی میگه الا از سنجاب. صاحب مدارک گفته که جناب محقق هلی خیلی شما بزرگواری، ما مرتب شما رو پیروی کردیم، زبان حالش ها عملا پیرو مکتب محقق هلیست، اما اینجا فرمایشتون کم لطفیه، چون در موثق ابن بکر تصریح شده به سنجاب اخراج مورد عام مستهجنه. مثل که بگه سأل تو ان اکرام زیدن العالم، امام بفرماد که اکرم کل عالم، بعد یه جای دیگه بگن لا تکرم زیدن العالم. خب اینا تخصیص توش مطرح نیست، تعارض مستقر، تباینه، چون اخراج مورد سوال مستهجنه. انصافا اشکال قویه. محقق همدانی و مرحوم آقای خویی گفتن نه، حرف صاحب معتبر درسته. چرا؟ برای اینکه این مثالهای موثق ابن بکر از سبیل مثال بوده برای فهم یک حکم کلی، چهار تا مثال زده، آخرش هم گفته و غیرهی من الوبر، حکم کلی رو میخواسته سوال کنه، امام حکم کلی رو بهش تفهیم کرده. فرق میکنه با اون مثال سأل تو عن اکرام زید فقال اکرم کل عالم، مخصوصا که در این مثال اکرم کل عالم یک مورد سوال شما فرض میکنید، معلومه این مستهجنه، مورد سوال رو زیاد بکنید بعد مورد سوال خارج بشه، اینجا دیگه کم لطفیه بگید مستهجنه. سألتو عن اکرام زیدن و امرن و بکرن و غیرهم من العلماء، اینجوریه موثق ابن بکه. بعد امام بفرمان که قال رسول الله صلی الله علیه و آله، مثلا عرض میکنم، من کان عالما یجب اکرامو. بعد توی خطاب منفصل بگن لا تکرم زیدا، لا یجب اکرام زیده، استهجان نداره. خب این که یه مورد رو خارج کنن ما هم قبول داریم استهجان نداره، اما همه موارد رو خارج کنن فقط اون و غیرهی من الوبر بمونه چطور؟ یا تو این مثال سألتو عن اکرام زیدن و امرن و بکرن و غیرهم من العلماء فقال اکرم کل عالم، یه خطاب دیگه بگه لا تکرم زیدن ولا امرن ولا بکرا. اینجا جمع عرفیه، میگیم خب چی موند برای اون خطاب اول؟ میگه اون و غیرهم من العلماء موند. عرفیه؟ به نظر ما عرفی نمیاد. ممکنه شما بگید آقا موثق ابن بکر درسته که سه مثال زد، فنک، سنجاب، سعالب، و هر سه رو دلیل منفصل میخواد خارج کنه. سعالب و سنجاب و سعیه علوی خارج میخواد بکنه، فنک و سنجاب و سعیه ابی علی راشد میخواد خارج کنه، ولی نسبت به سعالب که بابا حرفشو نزن قابل التزام نیست، پس همه موارد خارج نمیشه، فنک و سنجاب خارج میشه. همونی که سعی ابی علی راشد میگفت لا بأس بالصلاة فی الفنک و سنجاب. مستعجن نیست که فنک و سنجاب و سالب و غیره من و غیر ذالک من الوبر، امام فرمود که کل ما حرم اکلو فصلات فیه فاسدو، فنک و سنجاب رو خارج میکنیم چون در فنک هم دلیل داریم که لا بأس بالفنک. همین سعی ابی علی راشد، این مستعجن نیست. ولی انصاف اینه که ما هرچی به وجدانمون فشار میاریم باورمون نمیشه، جازم نمیشیم به این جمع عرفی. تو همون مثال اکرام عالم، هر سه فرد رو خارج نکنه، زید و عمرو خارج کنه، یک ثقه بیاد به شما بگه من خدمت آقا بودم سوال کردم سأل تو عن اکرام زید و عمرو و بکر و غیرهم من العلماء، فرمودن که قال النبی من کل من کان عالما یجب اکرامه. یک ثقه دیگه میگه که فرمودن آقا که لا یجب اکرام زید ولا امر. یه وقت وسوخ پیدا میکنید به اون خبر اول، حرفی نیست، یه وقت وسوخ پیدا نمی کنید، واقعا جمع عرفی می کنید. یک وقت به خبر اول وسوخ پیدا می کنید، یا به خبر دوم وسوخ پیدا می کنید، یا به هر دو خبر وسوخ می کنید، طبق وسوخ عمل می کنید، اما وسوخ به صدور ندارید، جمع عرفی است. من انکار نمی کنم، ولی از بنده نخواهید که قبول کنم و جازم بشم به عرفی بودن اینجا، ولذا من شبهم اینه که اینها تعارضشون مستقره، باید ولو ببینیم از باب احتیاط حالا که تعارض مستقره، مقتضای قاعده چیه؟ اگر صحیح عربی که اشباهی داشت کل غیر معقول اللحمه رو بگه، او تعارض میکنه با موثق ابن بکر و موثق ابن بکر بر او مقدم میشه چون مخالف عامه است و تسالم اصحاب است بر بطلان مضمون صحیح عربی که در کل حیوان حرام گوشت نماز جایزه. ولی صحیح ابی علی راشد چی؟ صحیح ابی علی راشد در خصوص فنک و سنجاب گفت لا بسته. اینجا که دیگه اگر کسی بگه جمع عرفیه، دو مثال رو از سه مثال خارج کردن در موثق ابن بکر، سه مثال زد و غیر ذالک من الوبر، و برم گفت دو مثالش رو صحیح ابی علی ابن راشد خارج بکنه. اگر کسی گفت جمع عرفیه مثل آیه محقق حمدانی، آیه خویی، که مشکل حله. اما ما چون جازم نیستیم به این جمع عرفی، ولذا احتیاطاً بحث جدید رو مطرح میکنیم که یکی میگه از صلات و فیه فاسدون، یکی میگه لا بأس به صلات فی. چجور جمع عرفی میکنیم؟ یه بار میگفت لا تصل فی، میگفتیم کراهت. اما فاسدون لا یقبل لا تلک الصلات حتی یصلی فی غیرها رو چجوری معامله بر کراهت میکنیم؟ حالا که تعارض فرض کردیم مستقره، چه بسا گفته بشه که موثقه ابن بکر مخالف عامه است، چون عامه نماز در فنک و سنجاب و جائز میدونن مثل بقیه غیر معقول اللحمه ها. خذ به ما خالف العامه. ما این مطلب برامون اینجا روشن نیست. چرا؟ برای اینکه صحیح ابی علی راشد هم موافق عامه به قول مطلق نیست، چون ذیلش داره فاما السمور فلا تصل فی و اما السالف فلا تصل فی. ها ما ببینید احراز جمع عرفی نمی کنیم. خب اجازه بدید، ما حالا از باب احتیاط که اگر جمع عرفی نداشت چه باید می گفتیم و داریم بررسی می کنیم. کسی که جازمه به این که جمع عرفی ندارد، خب این نتیجه گیری ما رو می پذیر. اگر شاید جمع عرفی داشته باشه، شاید نداشته باشه، نتیجه میشه احتیاط. حالا ما میگیم اگر جمع عرفی نداشت چه؟ حرفم اینه. خب قد یقال که موثق ابن بکر مخالف عامه است. اشکال ما این بود که خب صحیح ابی علی راشد هم این همچین موافق عامه 100% نیست. خذ به ما خالف العامه و ده ما وافق العامه. خواهی موافق عامه نیست، ما قول مطلق. ممکنه شما بگید آقا مقبوله عمر ابن حنظله رو نخوندی؟ میگیم انشاءالله که خوندیم. ذیل مقبوله عمر ابن حنظله اینجور داره، بعد از اینکه میگه خذ به ما خالف العامه و ده ما وافق العامه، میگه که عمر ابن حنظله میگه که اگر هیچ کدام اینطور نبود که موافق و تقسیم بشن به موافق عامه و مخالف عامه، ارأیت ان کان الفقیهان عرفا حکمه من الكتاب و السنه و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخر مخالفا لهم، به این خبر یوخذ قال ما خالف العامه ففیه الرشاد. این بر اینجا تطبیق نمی کنه، چون صحیح ابی علی راشد به قول المتق موافق العامه نیست. ولی بعدش میگه جوئل تو فداک فان وافقهم الخبران جميعا قال ينذر الى ما هم اليه اميل حكامهم و قضاتهم فيترک و يؤخذ بالاخر. هر دو موافق آمد، ولی حکام و قضات عامه به کدام یک از این دو عزیز حدیث امیلند؟ با سلیقه حکام و قضات عامه کدام یک از این دو حدیث سازگارتره؟ او رو ترک کن. ما مقوله عمر بن حنظله رو هم سندن قبول داریم، هم معتقدیم دلالتا میشه در باب تعارض خبرین به این فقراتش استدلال کرد. منحصر به تعارض قضاوت دو قاضی نیست. مرجح باب قضا در فرض تعارض دو قاضی نیست. ظاهرش اینه که بعد از اینکه خذ به ما حکم بهی اعدلهما و افقههما که مرجح قاضی است، بعد فرمود ينظر الى ما کان من روایتهم عنا. حالا که هر دو قاضی مساویان من جمیع الجهات، برو سراغ مستندشون. اینجا دیگه بحث مستندها مطرحه.
مستند قاضی
مستندها رو ببین. مستندها رو که ببینی ما خالف العامه ففی الرشاد، این اختصاص به باب مرجعات باب قضاء قاضیین متعارضین پیدا نمی کنه. ولیکن مشکل ما اینه که آقا عرفن این صحیح ابی علی ابن راشد صدق میکنه حکامهم و قضاتهم الیه امیل. حکامهم و قضاتهم یعنی طاغوتی ها، اینا امیل هم. واقعا حکامهم و قضاتهم به صحیح ابی علی راشد امیل هم. واضح نیست، یعنی بیشتر با سلیقه‌شون سازگاره. بله؟ یعنی با نه، فرض اینه که در دو مورد. بله؟ این حکام و قضات عامه به این حدیث صحیح علی بن راشد شما میگید امیلن. حکام و قضات مربوط به مسائل اجتماعیه بیشتر موضع میگرفتن. حالا اینکه در سنجاب میشه نماز خون نمیشه نماز خون، این مربوط به فقهاء عامه است، نه حکام هم و قضات هم. بلاخره این داره ماکان حکام هم و قضات هم الهی هم یه نه ماکان فقه ها هم الهی هم یه. مگه این که بگید الکفر و ملتون واحده، او که نمیشه که. گفته حکام هم و قضات هم الهی هم یه، نه فقه ها هم الهی هم یه. نه اتفاقا این وجه شما همین وجه در ذهن ما هم بود که اصلا این روایت مربوط به جایی است که عامه دو دستند، اکثریت عامه این طرفن، حکام و قضاتشون این طرفه، نه اینکه فقرات یک صحیحه رو دو قسمت بکنیم. نه، دو تا حدیث متعارضه، خود عامه هم اختلاف دارن، بعضی ها طرفدار مضمون این حدیثن، بعضی ها طرفدار مضمون اون حدیث. اون وقت حکام و قضاتشون به این حدیث اول بیشتر تمایل دارن. خب فیترک. اما اگر بخواید یک حدیث رو دو فقره بکنید، همین رو ما میگیم، تعبیری که نوشتیم همینه، مجرد و کون اهدا فقرته روایه موافقتا لفتوى العامه و فقراتها الاخرى مخالفتا لهم قد لا یوجب و صدق کون حکامهم و قضات ملعی امیل. یعنی بیایید دو فقره بکنید یه حدیثو، بعد میگید فقها حکام و قضات عامه به این حدیث امیلن. نه، این حدیث دو فقره داره، یه فقرشو همه عامه قبول دارن، یه فقرشو هیچ کدوم از عامه قبول ندارن. این حدیث مقبول و مقبول انزله ممکنه ناظر به جایی باشه که عامه دو دستن، منتها میخواد بگه اکثریتی که توشون حکام و قضاته با کدوم طرفن، با طرف اون حدیث های ما این حدیث، طرف هر کدوم هستن اون حدیث رو رها کن. خب پس مرجعیت مخالفت عامه هم مطرح نمیشه. تکافع الخبران. خب یک نکته عرض کنم، این رجوع به مرجحیت مخالفت عامه بنابراین که موثقه و صحیحه از نظر سند فی ارضن واحد باشن، چون مرجح صدوری بر مرجح جهتی مقدمه. اگر کسی بگه موثقه با وجود صحیحه اعتبار نداره، یعنی مرجح صدوری داره صحیحه، این صحیح ابی علی راشد مقدم میشه ولو موافق عامه باشه، چون مرجح صدوری بر مرجح جهت صدوری مقدمه. چرا؟ برای اینکه اگر شما مبناتون مبنای مرحوم شیخ طوسی در عده بود که خبر موثق تا جایی اعتبار دارد که خبر صحیح معارض آن نباشد. حالا مگه چند تا حدیث بود؟ 4 تا حدیث بود. بعضی هاشم که مشکلات خودشو داشت. نه ما 4 تا حدیث نوشتیم دیگه، سعی کردیم همه احادیث رو جمع کنیم 4 تا حدیث. حالا یک احادیثی البته بعدن در عرض شد خدمتتون که بله، یه روایتی هم هست در مکالم الاخلاق، رأیت السنجاب علی ابی، امام رضا علیه السلام فرمود سأل رأیت السنجاب علی ابی. خب این اصلا معلومه راجب نماز باشه. بله معلومه است در حال نماز بوده که رأیت السنجاب علی ابی. یه روایت هم روایت داوود سرمیه، سلف سنجاب ولا تسلف سعالب ولا سمور. مثل اینکه داره زیاد میشه. بله این 6 تا شد دیگه، 4 تا که ما اول گفتیم، اینم 2 تا الان خوندیم، 6 تا یکی دیگه هم میخونیم. روایت مقاتل ابن مقاتل هم هست که نه، هیچ کدوم از اینایی که نخوندیم و الان آقا مجبورمون کرد بخونیم سند نداره. اون نه اولا شد 7 دیگه، این آخریش مقاتل ابن مقاتله، سل تو ابو الحسن علیه السلام عن الصلاة فی السمور و السنجاب و السعلب فقال لا خیر فی ذا کله ما خل السنجاب فانه دابه لا تاكل اللحم. بله دیگه 7 شد. خب حالا 7 شما میفرمایید علم به صدورش حاصل میشه. خب این که بحث نداره، بحث ما در موثقه ابن بکیره، اینا که صحیحه داشتن، اینا که صحیحه داشتن. خب میدونم اون طرف که وثوق به صدورش نیست موثق ابن بکیره، بس در اون طرفه، ما این طرف که روایت صحیحه داره احتیاج در جوش بگید 7 تا. خب این روایت صحیحه داشت، اون مهم اون طایفه اولای مانع است که موثق ابن بکیره وحده لا شریک له دیگه، یه دونه است موثق ابن بکیره. وثوق به صدور موثق ابن بکر پیدا نمی‌کنید. ببینید عرض می‌کنم مرجح صدوری حالا اگر بود که مرحوم شیخ طوسی قائله، دیگه نوبت به مرجح جهت صدوری نمی‌رسه، ولی ما معتقدیم خبر موثق و خبر صحیح فی عرض واحد. وقتی فی عرض واحد بود، موثقه ابن بکر اگه مخالف عامه بود، تمام این 7 حدیث میگیم تقییتا صادر شده، یه اشکال نداره که 7 حدیث اصلا 70 تا حدیث تقییتا صادر شده. چی میشه؟ چی شاذ نادره؟ چرا؟ کدوم روایت؟ موثقه ابن بکر که شهید ثانی در روض الجنان میگه اکثر اصحاب قائل شدن به حرمت صلات در سنجاب، چجور شازده نادره؟ شهرت روائیه و فتوائیه باید باشه تناش. بعد همه را حمله بر تقیه کردن، اتفاقا اصحاب میگن کل مزداد قوتن ازداد به اعراض الاصحاب وهنا، ازداد به این که اصحاب عمل نکردن. اگه حرف شهید ثانی در روض الجنان صحیح باشه، حالا اجازه بفرمید شما مطالبتون که خلاف عرض من نیست، آخه با هم باید بخوره این در و لولا. آخه ما چی میگیم شما چی میگین؟ ما میگیم اگر کسی گفت خبر موثق در مقابل خبر صحیح اعتبار نداره، نوبت به مرجح جهت صدوری نمیرسه. شما با این مشکل دارید؟ حالا شما مطالب دیگر رو میفرمایید، خب ما گوش دادیم جزاکم الله خیر الجزا، ولی عرض ما که با این مطالب شما ارتباط نداره. خب پس این ترجیح هم از بین رفت. حالا میرسه نوبت میرسه به عام فوقانی و اصل عملی انشاءالله در جلسه آینده ببینیم مقتضای عام فوقانی و اصل عملی چیه.